سلام، خوش آمد دوباره. من صدا قطع درسته؟ اوکی، من نیاز ندارم. فیلم رنگ انار رو دیدیم، ساخته فاراجانوف و محصول 1969. خیلی خوشحالم که در خدمت استاد سوجیلی هستیم. لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و حالا در مورد این فیلم و انتخابش هم که توضیحاتی میدم. من یه توضیحات کوتاهی با اجازه دکتر در مورد فیلم خواهم داد و تأثیراتی که داشته در سینما صحبت خواهم کرد و بعد صحبت‌های دکتر سوجودی رو خواهیم شد. فیلم رنگ انار که در واقع اسم اولش سایاد نوا بوده، به نام همون شاعری که در موردش صحبت میکنه و همونطور که قبل از فیلم هم گفتم به دلایل حالا اون بحث‌های سانسوری که وجود داشته هم نام فیلم تغییر کرده و همین که بعضی پلان‌ها در واقع در نسخه ابتدایی که مربوط به سومه بوده حذف شده به خاطر حالا مشکلاتی که از لحاظ مذهبی در واقع می‌دیدن در حکومت اون زمان، ولی نسخه‌ای که امروز دیدیم در واقع همونطور که گفتم نسخه ریستور شده 2014 که خیلی نزدیک به همون چیزی که فاراجانوف در واقع قصدش بوده و دوباره ساخته شده. آن چیزی که اضافه شده به فیلم اون بخشاییه که مثلا میگه کودکی شاعر، جوانی شاعر و شاعر رسومه، این در فیلم نبوده و خب همون وزارت ارشادی که صحبت کردن در واقع تصمیم گرفته بود که به خاطر فهم بیشتر فیلم این بخش ها اضافه بشه که در واقع مشخص باشه بخش بندی، گرچه که در تصاویر هم معلومه ولی اون تاکید در واقع چیزیه که بعداً به فیلم اضافه شده. من آنچه که میخوام در مورد این تاثیر این فیلم بگم و اینکه چرا اینقدر در واقع ستایش شده این فیلم توسط فلینی، گودار، آنتونیونی، اسکورسیزی و خیلی های دیگه اونه که فکر میکنم در فضای خیلی پررنگ نظریات سینمایی که مقدم بر فیلم ها بودن، یعنی در واقع فضایی که خیلی به تحلیل فیلم ها می پرداخته و در واقع قرار بوده که هم سینما رو بشناسن و هم راهکاری برای ادامه سینما معرفی بکنن، این فیلم به یک نحوی تمام این نظریات رو در خودش جمع میکنه و به عنوان یک اثر ارائه میده. همونطوری که یکی از منتقدان گفته که همونطوری که گریفیس و آیزنشتاین در واقع زبانی رو به سینما معرفی میکنن، اینجا هم فاراجانوف داره یک زبان به سینما معرفی میکنه. حالا اینکه در ادامه چه اتفاقی میفته اینها رو کار نداریم، ولی اینگونه دیده شده که زبانی نو داره به سینما معرفی میشه. من میخوام بگم که در واقع بخش های مختلفی که این فیلم بهش میپردازه و ازشون وام گرفته کجاها هستن و در مورد اون بیشتر صحبت بکنیم. اول به سنت مکتب مونتاژ روسیه میخوام برگردیم و مسئله صدا و تصویر که وقتی که صدا وارد سینما میشه در واقع مکتب مونتاژ آیزنشتاین پودوفکین بیانیه ای میدن و میگن که این در واقع بدترین اتفاق برای سینما بود و هر چی که سینما بخواد به واقع گرایی و نمایش واقعیت زندگی نزدیک بشه این اتفاقیه که خوشایند نیست و باید فکر دیگری کرد و اونها در واقع پیشنهاد میدن اگر هم صدا بخواد در تصویر استفاده بشه باید به صورت ناهمزمان باشه و صدا و تصویر در واقع با هم هماهنگ نباشه. اون چیزی که از ابتدای این فیلم ما این رو میبینیم و در واقع پایه‌گذاری میکنه تا اینکه در واقع در فیلم با این روند همراه میشیم ما که قرار نیست که صداها هماهنگ بشن. خیلی جاهای کمیه که صدا هماهنگه، مثلا اون تشتی که این پارچه های رنگی در روش میفته اونجا اصلا ضرباتش هماهنگه، ولی مثلا صدای تنبکی که در اون مراسم میاد میبینیم که اصلا ضربی که این داره میزنه با اون هماهنگ نیست و خیلی مثال های دیگر. این رو در واقع توی قطع کردن های موسیقی به صورت ناگهانی داریم و در بخش های مختلفی که وجود داره. این در واقع یکی از اون ریشه هایی که من فکر میکنم این فیلم داره از اون نظریات استفاده میکنه. بعدی در واقع همون استفاده از فرمالیسمه، یعنی در واقع همون مکتب مونتاژی ها که خب فرمالیسم هم خیلی بست میدادن در فیلم هاشون ما میبینیم که مثلا بازی ها به گونه ای که کاملا جدای از رئالیسم، جدای از اون واقع گرایی است و ما قراره که درگیر اون جزئیاتی بشیم که اینها دارن به ما ارائه میدن. این رو هم در واقع توی نحوه انتخاب پلان ها و اون که ما متوجه حضور دوربین هستیم، یعنی با همین روند کاملا اتفاق میفته که ما میدونیم که دوربینی هست و فیلمسازی و فیلمبرداری و همه اینها وجود دارن، که این در واقع بحثیه که حالا در ادامه خواهم گفت چگونه بهش میپردازیم. و مهمتر از همه ماجرای تدوین انتلکتواله که همون آیزنشتاین معرفی میکنه. آیزنشتاین تدوین محبوبی که داشته این بوده که شما یک سری پلانها رو در کنار هم بچینید و یک مفهوم انتزاعی رو به وجود بیارید که در تک تک پلانها وجود نداره، و اینکه حتی اون مفهوم هم در واقع چیزی هست که بعد از تدوین شکل میگیره، یعنی در مواجهه با مخاطب اون مفهوم انتزاعی شکل میگیره. این رو میتونیم در واقع پایه کل این فیلم بدونیم که در واقع اون انتزاع رو میخواد در واقع به شیوه شعرگونه ای منتقل بکنه. اینها در واقع اون مسائل فنیه. و یه مسئله دیگه هم جامپ کاته که باز اون هم از قوانینیه که در کلاسیک خیلی مهم بوده، تداوم خیلی مهم بوده، همه اینها رو نقض میکنه فیلم. فیلم در واقع کاراکتر رو در یک موقعیتی داره، حالا اون جاهایی که نماها همراه میشن که خیلی هم کمن، یعنی یک موقعیت مثلا در دو پلان نشون داده میشه که ما کاراکتر رو داریم در تصویر و بعدی کات میخوره به یک موقعیتی که همون کاراکتر جای دیگریه با کمی فاصله، و این در واقع یک حس جامپ کات رو برای ما ایجاد میکنه. و اینکه از این جامپ کات استفاده مفهومی و ساختاری هم میکنه، یعنی اینکه ما دیگه از یک جایی به بعد متوجه میشیم که در پلانمون اون چه که به اسم تروکاژ وجود داشت، که ما یک پلان داشتیم بعد ناگهان یک چیزی ظاهر میشد بعد دوباره میرفت و چیز دیگری میومد، این به عنوان فرم فیلم معرفی میشه که ما مراحل اتفاق افتادن یک چیز رو با همین تروکاژ میبینیم. همه اینها در تقابل قرار میگیره با اون سینمای کلاسیک تداومی که تو همون دهه 60 خیلی در موردش بحث میشد. ولی مهمترین چیزی که من فکر میکنم این فیلم رو انقدر بزرگ کرده و میخوام در موردش اشاره بکنم، مقاله سینمای شعر پازولینیه که در سال 1965، 4 سال قبل از ساخت این فیلم، در واقع بیان میشه. و پازولینی میاد اشاره میکنه به این که سینما در واقع نمیتونه زبان باشه و اون میگه نمیتونه تصویر باشه و نمیتونه نشانه باشه. سینما رو واحد سینما رو تصویر نشانه میدونه. اشاره میکنه که فیلمساز در برابر در نویسنده، یعنی در مقایسه با نویسنده به این شکل هست که از یک ماده بیشکلی تصویرش رو، نشانه ای رو انتخاب میکنه، تصویر اون نشانه رو به دست میاره و اون رو در یک فرهنگ لغات شخصی خودش قرار میده. این رو امر فیلمسازی میدونه و میگه که مرحله بعدی اینه که این فرهنگ لغاتی که ساخته میشه خودش چارچوب میشه برای آیندگان، و در واقع مرحله سوم همون کاری که شعر داره انجام میده. و پازولینی اعلام میکنه که فیلمساز تفاوتش با نویسنده اینه که اول باید وارد مرحله زبانی بشه و بعد اون معنا رو ایجاد بکنه. و آنچه که در ادامه این نظریه هم بیان میکنه پازولینی اینه که میگه تا اون زمان 1965 میگه فیلمی وجود نداره که تونسته باشه بخش نثر رو از سینما حذف کنه. اون میاد در این مقاله ثابت میکنه که سینما در واقع ماهیت شعرگونه داره، ولی میگه در عین حال هم به صورت نثر استفاده شده، یعنی داستانگویی خودش رو همیشه داشته و این تناقض همیشه در سینما وجود داشته که هم باید جنبه نثر رو داشته باشه و هم جنبه شعر. و در تمام مثال‌هایی هم که میاره اعلام میکنه که هیچ کدوم از اینا نتونستن کاملا به سمت اون سینمای شعر که میتونه سینمای ناب باشه برن، ولی تلاش پاراجانوف در این فیلم کاملا اون بخش رو داره در واقع به وجود میاره که به سمت شعر بودن میره. و این رو با همون استفاده های فرمی که در واقع از این بخشایی که عرض کردم کرده داره به ما ارائه میده به عنوان یک اثری که اون جنبه روایی شعرگونه رو داره. و در واقع تصویر نشانه ها که خیلی تاکید میشه که تصویر نشانه ها در واقع چیزی شبیه خاطرات و رویاها هستند، این رو هم پازولینی تاکید میکنه. اینجا هم در واقع به همون داره اشاره میشه و انتخابش در واقع انتخاب یک بیوگرافی بوده، چیزی که خب در سینما خیلی رخ داده ولی دقیقاً به همون شکل نثرش، یعنی که کاملا یک قصه و یک داستانی در واقع روایتگر زندگی یک انسان باشه، ولی اون میاد در واقع از همین خاطرات و رویاها و ایما و اشاره ها استفاده میکنه و به شکل شعرگونه این بیوگرافی رو مطرح میکنه. من عرضم تمام، همین فقط خواستم این مطلب بگم. و اینکه حالا سوال هم در ادامه صحبت های شما اینه که در واقع چقدر تونسته این رو محقق بکنه اون نظریه پازولینیو، و اینکه اصلا چه کمکی میتونه کرده باشه یا شاید اصلا کمکی نکنه. متشکرم.
خواهش می‌کنم. خب آقای عاقلی‌زاده همه چیز گفت دیگه.
شما فرمودی اول
من آورده اینجا که از من انتقام بگیره، من میدونم. چون یه فیلم خیلی سختی رو انتخاب کرده، بعد این انداخته گردن من که داستانش خیلی طولانیه.
شما خودتی تکی فیلم
هم مخلص شما هست. عرض کنم که ببینید، یکی از راه‌های ورود به این فیلم، شما اگه یه جستجوی ساده توی اینترنت بکنید میبینید که اغلب این چرا اینطوری وارفت، اغلب منتقدین غربی خیلی بی‌پروا و راحت میگن که ما خیلی چیزی از این فیلم نمیفهمیم. ببینید هیچ ابایی از گفتن این حرف ندارن، ولی در این حال هیجان خودشون رو از این که از این فیلم بسیار لذت بردن هم پنهان نمیکنن. خب من اتفاقا میخوام بحثامو بر اساس همین تناقض ادامه بدم، در واقع که چرا اونها چیزی از این فیلم نمیفهمن و چرا در این حال از دیدن این فیلم اینقدر هیجان زده هستم. خب و بعد دیدگاه خودم رو نسبت به این فیلم خواهم گفت. ببینید بحثایی که الان پوریا کرد، خب بخش عمدش ناشی از یک جور نگاه فرمالیستی اساساً به فیلم، به سینماست، که با پازولینی و دیگران در دهه‌های 60 و 70 و به شدت تحت تأثیر زبانشناسی و اونم زبانشناسی ساختگرای اولیه، یعنی دغدغه‌های ویژگی‌های نثر چیه، ویژگی‌های شعر چیه، بعد نثر اون وقت تو سینما چه مابعضایی میتونه داشته باشه. مثلا یه سینمای سرراست قصه گو رو مثلا میگفتن این مابعضای نثر در زبانه. بعد فرض کنید مثلا یه سینمایی که یه ذره با نشانه ها بازی میکنه، اینها رو میگفتن این مابعضای شعر سینمایی است فرضاً، و اینطور صحبت ها. یعنی به دنبال پاسخگویی به این جنس پرسش ها بودن. خب و یه جایی طنزی هم میخوندم نوشته بود که، و معمولا وقتی یه فیلمی رو به شکل جدی نمیفهمیدیم یا نمیفهمیدن چیه، میگفتن خب این یه شعر سینماییه فرضاً. خب یعنی اینکه این راحت ترین راه گریز از ماجراست که خب این یه شعر سینماییه، و چون شعر قاعدتا باید یه چیزی دشوارتر از نثر باشه، پس علت این که ما هم لذت میبریم هم نمیفهمیم خیلی چی میخواد به اصطلاح چی میخواد بگه اینه که خب این یه شعر سینمایی. خب این خیلی راه گریز به اصطلاح جذابیست. در واقع من ابتدا اتفاقا میخوام راجع به همین حرف بزنم و یه گزارشی در واقع بدم که دیگران در این بخشش رو پویا گفت، دیگران در این مورد چی میگن، و بعد نقد خودم رو به این دیدگاه خواهم گفت. ببینید غالبا شما وقتی که به سراغ به اصطلاح منتقدین غربی که درباره این اثر مطلب نوشتن، میبینید که راجع به همین مثلا تأثیراتی که از استادان فیلمسازی شوروی مثل آیزنشتاین و دوژنکو و اینها گرفته و ویژگی های سبکی برگرفته از سینمای صامت و همینطور تکنیک های مدرنیستی مثل جامپ کات، اینا رو که خب پوریا بهشون اشاره کرد، و یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که اینا درسته ها، ولی من میخوام بگم محدود موندن به اینها چه اشکالاتی داره. مثل اینکه مثلا این فیلم مجموعه ای از تابلوهای زنده است. در واقع میدونید اینا اصطلاحیه که این مجموعه تابلوهای زنده است که این تابلوهای زنده کنار هم قرار گرفتن و در نتیجه یک فضای شاعرانه و رویاوار درست کردن. میدونید که خود پازولینی، خود پاراجانوف اشاره کرده که در این فیلم به شدت تحت تاثیر مینیاتور ایرانی و ارمنی بوده، که حتی خب مینیاتور ارمنی هم ادامه مینیاتور ایرانی است در واقع، به شدت تحت تاثیر، و یه در واقع مینیاتورهایی رو در یه قاب بندی هایی از طریق همون تکنیک جامکارت و اینا کنار هم دیگه گذاشته، و به اصطلاح از این طریق یک ویژگی شاعرانه و رویاوار، و جالبه خیلی حتی در اون مورد اون فیلم دیگرش هم اجداد
فراموش سایه
اجداد فراموش شده، مثلا خیلی همین کلمه رویاوار رو به کار میبرن. خب میدونید در نوع نقدی که لااقل من به دنبالش هستم، این کلمات خیلی کلمات چیزی هستن، خیلی کلمات خونسایی هستن. مثلا اینکه ما این فیلم ببینیم بعد بگیم این فیلم خیلی رویاوار، مثلا شاعرانه و رویاوار بود، خب این چه مشکلی رو حل میکنه در واقع؟ یعنی خب هر کسی میتونه بگه این فیلم شاعرانه و رویاوار بود. به نظرم این خیلی به اصطلاح منجر به یک تحلیل از فیلم نخواهد شد. و همینطور که خودتون دیدید، میدونید که فیلم با یه صدای مردانه شروع میشه که یک بیتی از ابیات همون سایات نواس در واقع که میگه من آنم که زندگیم و روحم در رنج است، حالا یا یه چیزی شبیه این که از یه فیلمی از سایات نوا، از یه شعری از سایات نوا گرفته شده. یه منتقدی به اسم جیمز استیفن یک کتابی داره به اسم سینمای سرگئی پراجانوف که تقریبا یکی از جامع ترین پژوهش‌هایی است که در غرب درباره این سینما شده. میگه بخش عمده غنای موضوعی و تنین عاطفی فیلم ناشی از منظر دوگانه است. به نظرم حتما باید به این موضوع اشاره بکنیم. یعنی این نیست که فکر بکنیم که حال بعد من تو مرحله که بس خودمو میگم انگیزه های اینکه پاراجانوف به سراغ این موضوعات میره رو میخوام دربارش بحث بکنم، به جای اینکه فقط حرفای کلی بزنیم بگیم رویاوار و شاعرانه بود اینا، یه خود تحلیل بکنیم در حقیقت. ولی نکته‌ای که چیز استیفن بهش اشاره میکنه نکته خیلی مهمیه. میگه که این یه فیلمیه درباره شاعر، خب در واقع یه فیلم بایوگرافیکاله، یه فیلم زندگی نامه‌ایه و همچنین خود زندگی نامه پاراجانوفه، ولی میگه کودت اوتوبایوگرافیه، یعنی یک خود زندگی نامه به اصطلاح رمزگذاری شده است. و اتفاقا اگر که شما سرگذشت سایات نوا رو بهش نگاه بکنید و بعد به نظرم خیلی مهمه که آدم یه چیزایی درباره سایات نوا بدونه، بعد خیلی از ابهامات این فیلم برطرف میشه و بعد این رو با زندگی نامه پاراجانوف به اصطلاح در یه وضعیت توازی قرار بدید، میبینید که به عبارتی جیمز استیفن خیلی بی ربط نمیگه که این در ضمن این که یک فیلم زندگی نامه ایست یک فیلم خود زندگی نامه ای هم هست. یعنی به عبارت دیگه پاراجانوف داره با یه بیان تمثیلی زندگی نامه خودش رو میسازه. به این موضوع برمیگردم. بعد شما میدونید که اینا یه نکاتی هستن که شاید دونستم ما به دنبال نیستیم مثلا فیلمو تفسیر بکنیم یه معنایی بهش ببخشیم تمام کنیم، ولی به هر حال نوع نگاه من چون اساسا من از اون فرمالیسم نثر و شعر و توازی بین مفاهیم زبان شناختی و سینما و اینا، نه من اصولا تلای سینمایی فاصله گرفته از اون، من خودم نوعا تو تلای گفتمانی کار میکنم، در نتیجه این فضاهای بین گفتمانی و اینها مؤثر هستن. اینکه شما میدونید که پاراجانوف مدت‌ها در زندان به سر برده، بخشیش به دلیل ساختن همین فیلم‌ها و مسائلی که حالا دربارش حرف خواهم زد بود و بخشیش هم به خاطر اینکه پاراجانوف متهم بوده و اون موقع در شوروی اون موقع این یک اتهام بوده که با حبس روبرو می‌شده، متهم بوده به همجنس‌خواهی. خب و شما آثار این در واقع یک نوع اروتیزم هم جنس خواه رو در این فیلم به نظرم حالا اگه بهش فکر بکنید میتونید ببینید، به علاوه این که خیلی زیرکانه از اون هنرپیشه زن سوفیکو شپاورلی، اگر که این تلفظ درستیش باشید شیاورلی، من خودم نقطه هامو بالا پایین خوندم، در 5 نقش استفاده میکنه و این یه کیفیت کاملا در واقع به دوره پسریه یا نوجوانی جوانی شاعر یعنی سایات نوا یه کیفیت جنسی زنانه میبخشه که خیلی ها معتقدن که این به هر حال ناشی از یک نوع نگاه اروتیزم همجنس خواهانه بوده. ببینید حالا برگردیم به این موضوع همین بحث شاعرانگی و اینها، من یه خورده راجع به همین مسئله حرف می‌زنم. خیلی می‌دونید خیلی هم جالبه که در سیستم در واقع فکری شوروی 1969 در سیستم و اساساً سیستم فکری شوروی بعد از انقلاب اکتبر به اصطلاح یه مسئله یه الگوه، خب که منجر میشه به اصطلاح رئالیسم سوسیالیستی و ترویج حکومتی رئالیسم سوسیالیستی. رئالیسم سوسیالیستی که ممکنه در زمان انقلاب و سالهای کوتاهی بعد از انقلاب اتفاقا یه سبک اجتماعی بسیار توفنده و پر انرژی است، بعداً تبدیل به ابزار سانسور و سرکوب و یک دستگاه به اصطلاح پیچیده کنترل حکومتی میشه، همون رئالیسم سوسیالیستی. من معتقدم نمیشه حرفای قاطع و سیاه‌سفیدی زد. همون رئالیسم سوسیالیستی آثار درخشانی در یه دوره‌ای که انرژی انقلابی در شوروی وجود داره تولید کرده و همون رئالیسم سوسیالیستی جلسات بازجویی و انگیزاسیون و کنترل هنرمندا و تبعیدشون اینها رو ایجاد کرده. فقط جایی من می‌خوندم که نوشته بود که چون می‌دید بعد از این فیلم تقریبا 15 سال پاراجانوف دیگه عملاً نتونست فیلم بسازه، و جایی من می‌خوندم که نوشته بود که یکی از چیزای خیلی اعتراف آشکاریه، یکی از اون سانسورچی‌ها یا کسی که مسئول خواندن فیلمنامه‌ها بوده اون موقع، میگه اشکال این فیلم اینه که استتیک رو بر ایدئولوژی غالب می‌کنه، یعنی زیبایی شناسی رو غالب می‌کنه بر ایدئولوژی، و اون میگه که خب اینا دشمنیه در واقع دستگاه کنترل هنری و ادبی شوروی سابق با فرمالیست‌ها هم همین بود. میگفتن اساساً نظریه فرمالیستی یک نظریه بورژواییه، برای اینکه به جای اینکه به محتواهای آگاهگرانه و توده‌ای و اینها بپردازه، به فرم در اثر هنری میپردازه، و این تفکر ماهیتاً تفکری بورژوایی است، یعنی این نوع زیبایی شناسی فرمالیستی. اتفاقاً 1969 یعنی بعد چند سال که مکتب فرمالیسم روسی در 1920 و اینا عملاً سرکوب شد و اینا پراکنده شدن، یاکوبسن رپ نمیدونم پاریس این بر اون بر اینها چیز به پراگ و اینها، این تو 1969 هنوز که هنوز پاراجانوف داره با همین اتهام که تو فرم رو، یعنی فرم صورت‌های زیبایی شناختی رو بر ایدئول بر محتوا، حالا اونجا میگه ایدئولوژی، غالب کردی. من بذارید اول یه چند تا نظر مثلا این غربی‌ها رو در این مورد بگم، بعد بگم که نقدم چیه. میگه که مثلا فرض بفرمایید که جایی میگن که در رنگ انار سرگئی پاراجانوف تلاش میکند تا شعر را با فیلم درآمیزد و به این منظور امکانات بالقوه شعری سینما رو میکافد. رنگ انار تصاویر خودسامان، میدونی این خودسامانی یا اوتونومس بودن خودش یک کلید واژه فرمالیستیه، یعنی صورت هایی که به خودشان ارجاع میدهند به جای اینکه به چیز دیگری ارجاع بدن، خودسامان و پرتنین میآفریند همچون سطرهای شعر که پس از دیدن فیلم تا دیرباز در ذهن بیننده میمانند. ببین برای اینکه تکلیفون از همین اول، ضمن اینکه این حرفا رو داریم میزنیم، یعنی تکلیف من با این موضوعات روشن بشه، چون من منتقد این تفکر هستم، میگم همین الان شما اینا رو که میخونین، خب در واقع از نظر نقد گفتمانی یا به عبارتی نقد فعال اجتماعی با یه فضای کاملا محافظه‌کار روبرو میشید. این که مثلا فرض بفرمید که تصاویر خودسامان و پرتنین میافرند همچون شعر که پس از دیدن فیلم تا دیرباز در ذهن باقی میمانند، یا اصلا اسکورسیزی گفته که وقتی فیلم تمام شد چیزی به دانش من در مورد سایات نوا، یعنی همون شاعره، بیش از آنچه میدانستم افزوده نشد. یعنی که این فیلمه در واقع هدفش اینه، به بیان نظری ماها اینه که این فیلم ارزش اطلاع رسانی نداشت، چیزی اضافه نشد. اما در عوض پاراجانوف دری را به سوی یک تجربه بی زمان، یا شاید لاوتناهی، یک تجربه بی زمان سینمایی به روی من باز کرد. می‌بینی همه اینا میرن به اون وجوه دریافت یک منتقد یا سینماگر غربی. یعنی همین الان پیش از اینکه ما وارد این جلسه بشیم داشتیم صحبتی می‌کردیم، یعنی به عبارت دیگه یه فیلم ارمنی رو که اتفاقا پر است از دلالت‌های بومی، قومی، فرهنگی، دینی و غیره، حالا یا آمدانه یا ناخودآگاه اینا از همه اون دلالت‌هاش توهی میکنن و با حرفای کلی زدن درباره نوعی سینمای زیبایی شناسی، نوعی زیبایی شناسی سینمایی که اسمش میذارن شعر، درباره این فیلم قضاوت میکنن. یعنی به عبارت دیگه به اون جنبه ها و اصلا به منطق شرایط سیاسی اجتماعی که این فیلم در شوروی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته میشه که جمهوری های متفاوت نمایندگی میکنن اقوام متفاوت رو، در نتیجه نمایندگی میکنن بافت‌های فرهنگی متفاوت رو میبینی که امثال اسکورسیزی و دیگران اصلا کوچکترین گوشه چشمی به این مسئله ندارن، به عبارت یا اگر بهش توجه میکنن کاملا سعی میکنن این فضا رو اگزاتیک کنن، یعنی یک فضای در واقع غریب و بعد از دیدن یک فضای غریب با فاصله به اصطلاح لذت شاعرانه و فرمال ببرن، قبل از اینکه به مسائل یک قوم و شرایطی که درش یه فیلمسازی که میدونید پاراجانوف عضو اتحادیه سراسری فیلمسازان اتحاد شوروی بوده است و میتونسته با یکم بالا و پایین یا آدمی باشه که نه زندان بره نه فلان و سالها اونجا زندگی راحت میکنه. همین ها کسانی هستن که وقتی پاراجانوف یه دوره طولانی زندان بود در غرب برای آزادی او تلاش میکردن، ولی میبینید وقتی که درباره فیلم صحبت میکنن انگار که این فیلم در ناکجا آباد گفتمانی تاریخی فرهنگی ساخته شده و فقط عجب چه جامپکات هایی داره مثلا این فیلم، میدونید یا چطور میتواند سینمای شاعرانه را نمایندگی کنه. من نمونه دارم براتون از مثلا اسکورسیزی که خودش پشتیبان ساخت این نسخه، یعنی ساخت که نه ریستوریشن بازسازی این نسخه جدید بوده، چطور چه میکنن. ولی با این وجود برای اینکه حالا البته مثل امثال پوری آقلی‌زاده از من این چیزها رو بهتر بلدن، ولی برای اینکه حالا به هر حال این زمینش به اصطلاح شاعرانگی و فرمالش هم میخوایم بحث بشه، من چند تا نکته میگم. اولا اینکه خود پاراجانوف اینا رو مجموعه از مینیاتورهای ایرانی میدونه. دوم اینکه از نظر تکنیکی بویا اشاره کرد، ببینید دوربین رو در یه جای ثابت نگه میداره، خب دوربین ثابت نگه می‌داره درست مثل سینمای اولیه، یعنی عمدن دوربین رو داره که حتی این ادای دینش به مثلا آیزنشتاین و دیگرین رو از این طریق انجام داده باشه. بعد میزانسن عین تابلوی زنده است، دوربین یه جا ثابته و یک آمیزه‌ای از تئاتر و نقاشی رو شما می‌بینید. در حقیقت فضاهای میزانسن‌های تئاتری هستن، نوع تصویربرداری یا تابلوی زنده است، یعنی که انگار که شما یک نقاشی رو دارید میگیرید و میدونید چیزی به اسم زوم کردن و اینها و تغییر فاصله کانونی از تکنیکی وجود نداره، بلکه این اشخاص و حیوانات و اینها هستن که به دوربین نزدیک میشن یا از دوربین دور میشن. دوربین سر جای خودش ثابته، نه فاصله کانونیش تغییر میکنه و نه نمای نزدیک میگیره. در نتیجه اگر شما دقت کرده باشید نوعی حس دو بعدی به جای حس سه بعدی در کار به وجود میاد که اونو به شدت به سمت نقاشی و نقاشی مینیاتور نزدیک میکنه. حالا حرف من این وسطش پرانتزایی که قبلا میخوام به این نوع نگاه هم انتقاد بکنم و وارد میکنم، حالا حرف اینه که وقتی که این کارا رو چه خود پاراجانوف میکنه چه دیگران این جنبه ها رو تقویت میکنن و به عنوان برجسته ترین جنبه های این فیلم نشون میدن، در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ دارن این فضا رو کاملا به اصطلاح میستیفای میکنن، یعنی کاملا رازورزانه میکنند. خب در حالی که من بعداً میخوام بگم که اصلا این فضای رازورزانه نیست، این فضای زندگی یک قومه. میدونید این قوم هنوزم که هنوز اگر شما به روستاهای ارمنستان برید تقریبا همین لباس ها رو میپوشن، همین آیین ها رو دارن، به همین کلیسا ها میرن و همین طرز مرده هاشون رو دفن میکنن و غیره. این فضای زندگی قومه. حالا من بعدا خواهم گفت که چرا حتی خود پاراجانوف میخواد از این چه که هست فاصله بگیره، اون رو رازورزانه کنه و بعد یه ورژن رازورزانه از اتنوگرافی از قوم نگاری رو در واقع به جهان یا به دیگر جمهوری های شوروی سابق ارائه بکنه. میبینید که همطور که دیدید صحنه ها خیلی استیلیزه هستند، خیلی سینتتیکن، ترکیبی هستند و اینها و در واقع به عبارتی گویی میگن اونایی که از این دیدگاه نقد میکنن، میگن که گویی پاراجانوف میخواد سبک غنایی شعر سایاتنوا رو، یعنی سبک لیریک شعر سایاتنوا رو یه مابعدهای سینمایی براش پیدا بکنه. این حرفا بعضیاش کاملا درست و قابل دفاع از نظر در واقع یه جور نگاه کاملا سینمایی به موضوع، یعنی گویی تلاشش رو داره میکنه که ما به ازای سینمایی تغزل یا شعر غنایی سایاتنوا رو تولید بکنه. اتفاقا برای این کار همینطور که پویام اشاره کرد میدونید میاد و چیکار میکنه؟ میاد جزئیات حسی صحنه ها رو به اوج خودش میرسونه و از این نظر بسیار به نظر من موفقه. مثل مثلا وقتی که همون میدونید که این بخشی از زندگی سایت نوا در یه خانواده رنگرز و قالیباف به دنیا اومده، میاد و مثلا فرض بفرمید که اون لحظاتی که پشم تازه رنگ شده داغ خیس اینطوری پرد انداخته میشن توی اون سینی های فلزی، شما یک صدای پشم، ببین چقدر این صدا باید صدای خاصی باشه، صدای پشم تازه رنگ شده داغ خیس را که با یک ظرف سینی فلزی برخورد میکنه میشنوید. خب این شاعرانه است دیگه، وجدانن میدونی، یعنی که تو بتونی تا این حد بیان سینمایی رو، بیان یک حس رو در سینما بتونی اینقدر خاصش بکنی در واقع، میدونی، اینکه این صدا تا پشم تازه رنگ شده یه داغ خیس و برخوردش با ظروف فلزی.